بوسه جان گداز بی پایان است، این آتش غم منتظر باران است. خونین شده باز خطه ای از خاکم، خون است دلم، ایزه خوزستان است. تصحیح عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با برنامه خداحافظ آمریکا همراه باشید.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی ها سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو را انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید و من حسین هوشمند، مجری کارشناس این برنامه هستم. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
از فروپاشی نظم جهانی دو قطبی، ایالات متحده به دنبال برقراری نظم نوین مد نظر خودش در جهان بود. از این رو دست به جنگ افروزی زد و به افغانستان و عراق لشکرکشی کرد. اما ثمره این جنگ ها جز کشتار مردم بیگناه و نابودی این کشورها چه بود؟ دیگر جنگ های براه افتاده در دیگر مناطق جهان چطور؟ آیا ایالات متحده توانسته است بحران های جهانی که بعضن خودش به وجود آورده را حل کند؟ همین ناتوانی در حل بحران‌های جهانی است که دیگر کشورها را به این نتیجه رسانده است که نظام تک قطبی پاسخگوی مشکلات جهان نیست و دچار ایرادات اساسی است و باید اصلاح شود.
شنوندگان محترم، شما می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 30035 با ما در ارتباط باشید. امروز قصد داریم در رابطه با موضوع ناتوانی آمریکا در حل بحران‌های بین‌المللی صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه علامه طباطبایی باشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
خیلی ممنون. در مقطع بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شاهد این هستیم که ایالات متحده آمریکا به دنبال ایجاد نظم نوین جهانی مد نظر خودش در جهان بود که سرآغاز اون رو هم در حمله نظامی به افغانستان در سال 2001 و در سال 2003 به عراق شاهد هستیم و این ایجاد نظم جهانی جدید موجب شد که در نقاط مختلف جهان بحران‌هایی به وجود بیاد. ثمره این بحران‌ها چه بوده است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که اینکه ثمره بحران چه بوده است و باید نگاه کنیم از دید کی داریم نگاه میکنیم. از دید مردمی که این بحران در مناطق اونها اتفاق افتاده. این بحران ها نتیجه جز ناامنی، مرگ، افزایش خشونت و تروریسم، افرادگرایی و اتفاقاتی که باعث کاهش سرمایه ملی و امید به زندگی شده نتیجه دیگه ای نداشت. از دید اونهایی که مالیات می دادن برای قدرت‌های بزرگ، یعنی شهروندان اون کشورها، این بحران‌ها سبب افزایش هزینه‌های ملی، هدر رفت منابع، افزایش هزینه های نظامی، ناپدید شدن میلیاردها دلار پول و مسائل و مشکلات اقتصادی شده، همینطور چند هزار نفر کشته و مسائلی که بعد از اون به خاطر مشکلات روانی و چیزای شبیه به این پیدا شد. از دید مردم بقیه جاهای دنیا این بحران ها سبب افزایش ناامنی اجتماعی و احساس نیاز به امنیت و تامین امنیت توسط دولت ها در مقیاس امنیت خارجی و ارتش ها شده. و از دید اونهایی که دنبال نگاه به روندهای سیاست بین المللن، این بحران ها کاهش امید به همکاری بین المللی و پررنگتر شدن رقابت و تنش بین المللی رو به همراه داشته که هر کدومش البته توضیحات مفصلی داره.
خب حالا هر کدوم از این بحران ها رو که در دو دهه اخیر نگاه بکنیم که اکثرا هم به دلیل وقوع یک جنگ رخ داده، یعنی ما شاهدیم که در افغانستان خب 20 سال جنگ آمریکا علیه افغانستان ادامه داشت که سال گذشته با اون شرایط خارج شدن، یا در عراق که چندین سال طول کشید و مشکلات دیگه برای کشور عراق به وجود اومد. این راه حل، این حل بحران ها چیست؟ یعنی آیا راه حل نظامی داشتن این معضلات واقعا، یا اینکه این مشکلات و بحران هایی که به وجود اومد خودش به خاطر این نظامیگریه بوده؟
خب این سوال سختیه، خیلی شبیه همون اینه که اول مرغ بود یا تخم مرغ، ولی از هر دو جهت میشه بهش جواب داد. یعنی برای خیلی ها، اونهایی که در رأس سازمان‌های بزرگ تولید اسلحه و افزایش نظامیگری در دنیا هستند و اونهایی که مسئولین و صاحبان قدرت در کشورهای دارای قدرت بودند، افزایش نظامیگری و استفاده از جنگ مزیت بود، یعنی فواید مستقیم داشت. خب از این دید اصلا تعمدی بود که اینها دنیا رو به این سمت ببرن، چون نگاه اونها این بود که ما هر بمبی که اونجا مصرف میکنیم، هر هواپیمایی که پرواز میکنه، هر ماشین جدیدی که میریم آرندی میخواییم بسازیم ضد بمب باشه، هر چیزی میلیاردها دلار پول برای ما به همراه داره و این اعداد اعدادی بود که اونها به خاطرش خیلی چیزا رو، از جمله این که بالاخره شما این بمب 1 میلیون دلاری رو میندازی اون پایین چند تا آدم میمیرن، موضوعیتی براش نداشت. و از اون طرف دیگه اتفاقاتی که بعد از استفاده از این خشونت‌های بی حد و حصر افتاد نشون داد که این بحران‌ها اتفاقا راه حل نظامی نداشت. طولانی‌ترین جنگی که آمریکا توش دخالت کرده جنگ در افغانستان بوده و مفتزهانه‌ترین شکست قرن 21مش هم جنگ در افغانستان بوده. اینها آمدن قرار بود طالبانی رو که اون زمان همه افغانستان رو در اختیار نداشت شکست بدن، بعد از 20 سال کل افغانستان رو به طالبان دادن و رفتن. این دفعه دیگه همه افغانستان رو طالبان در اختیار داره، جایی نیست که در اختیار نداشته باشه. و خب این نتیجه جنگ رو نشون میده که اتفاقا این بحران ها راه حلش استفاده از قدرت نظامی و ارتش نبوده و به دلیل نادرستی یا متعمدانه از این استفاده شده از این ابزار و خب نتیجه هم نداد.
خب یه کشوری که در جایگاه ابرقدرتی هست و قطعا به دنبال منافع ملی خودش در سراسر جهانه، یعنی سراسر جهان رو زمین بازی خودش میدونه و به دنبال منافعش هست، اگر به دنبال حمله نظامی به این کشورها نمیرفت با چه اقداماتی میتونست منافع خودش رو دنبال بکنه به نظر شما؟
من با این واژه منافع ملی که به کار بردید زیاد موافق نیستم. ما
به زعم خودشون، البته اون چیزی که برای خودشون تعریف کردن.
من یه چیزی رو معمولا ما تو این البته کلاس تخصصی راجعش صحبت میکنیم، ولی دوست دارم اینجا هم بگم. واژه نشنال اینترست یا منافع ملی بیشترین واژه‌ایه که سیاستمداران غربی برای توجیه کارهاشون به کار میبرن. و این واژه رو شما در سخنرانی‌های اونها از رئیس جمهور تا وزیر خارجه تا هر کس دیگه میشه. اما این منافع ملی دقیقاً یعنی منافع کی؟ این علامت سوال بزرگه.
منافع ملتشون نیست پس.
قطعا این که شما بیاید چند تریلیون دلار رو توی عراق خرج بکنید آخرش هم معلوم نشه چه اتفاقی افتاده، توی افغانستان خرج بکنید و نتیجه، اینها منافع ملت آمریکا نیست. سر این که منافع کیه؟ منافع شخص اون تصمیم گیره، منافع گروهیه که این رو حمایت میکنن، منافع اون حزبه، منافع اون چیزی که تو آمریکا بهش میگن دیپ ادمنستریشن یا دولت در واقع اصلی، دولت پشت پرده،
دیپ استیت.
دیپ استیت اینها سرش اختلافه و حداقل این رو میشه گفت که منافع مردم آمریکا نبوده، ولی خب برای اونهایی که این تصمیم رو گرفتن اتفاقا منافعی به همراه داشته که این کار رو کردن. وقتی تصمیم گرفتن که ما وارد جنگ میشیم، یه نگاهی که بهش داشتن این بود که ما انتخابات رو ببریم و بردن، یه نگاهی بهش داشتن این بود که ما کارخونه های تسلیحاتی که در انتخابات از ما حمایت کردن پولشون رو پس بدیم، که ارقام هم ارقام خیلی زیاده و این کار رو کردن. یه نگاهشون این بوده که برای بعضی از اینها که خودمون ثروتمند بشیم، این کار رو کردن. یه نگاهشون این بود که ما بتونیم بودجه نظامی رو تا 800 میلیارد دلار افزایش بدیم، رقم خیلی وحشتناکی، این کار رو کردن و خب اون فواید رو براشون به همراه داشت، اما مشکلاتی هم به همراه داشت. نشون داد که اون تصویری که از ایالات متحده به عنوان قدرت مسلط جهانی وجود داره درست نیست. آمریکایی که با تصویرسازی تونسته بود این رو به همه بقبولانه که اگر ایالات متحده اراده بکنه هر کاری رو میتونه انجام بده، خب از پس یه گروه کوچیکی که به قول خودشون جنگجویان زیادی هم نداره تو افغانستان بر نیومد، نتونست در عراق مسئله رو اونطوری که میخواست مدیریت کنه. سال 2011 مجبور شد خارج بشه، 2014 به بهانه داعش آمد دوباره، بعد از در واقع نزدیک 20 سال از اشغال عراق، مارس 2003 عراق رو گرفتن، الان ما فاصله کمی داریم تا سالگرد 20 سالگی اشغال عراق، هنوز عراق یه دولت مطمئن امن نداره، هنوز شهروندان عراق به خاطر حملات تروریستی کشته میشن و بر اون تصویر ایالات متحده که قدرت توانمندی در این زمینه هست تو زیر سوال برد. برای آمریکا مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، چون وقتی هزینه میکنی بدون اینکه درآمد داشته باشی، آقای بوش، جورج دبلیو بوش که حالا بهش بوش پسر میگن، موقعی که دولت رو تحویل گرفت سال ژانویه 2001، دولت آمریکا اضافه بودجه داشت، یعنی درآمد داشت، مابعضاش هزینه نداشت. بله. برای دولت‌ها این خیلی کم پیش میاد که شما اونقدر که درآمد داری هزینه نداشته باشی. موقعی که داشت تحویل میداد، آمریکا گرفتار یه بحران اقتصادی جدی بود که یه علت مهمش دولت بود، چون دولت کسری بودجه داشت، هزینه داشت، درآمد نداشت.
درست.
این بحران از 2008 تا الان همیشه تشدید شده، اوجش در همین سال گذشته و امسال بود که با خودش دیگه در واقع، چون آمریکایی ها وقتی کسری بودجه دارن مثل همه جای دیگه دنیا استقراض میکنن، اما چون دلار ارز جهان شموله، هزینه استقراض آمریکا رو همه دنیا سرشکن میشه. مثل این میمونه که من مثال بخوام بزنم، بانک مرکزی، ما حالا یه اصطلاحی وجود داره، واقعیتش این نیست اما این اصطلاح هم یعنی است، میگن پول چاپ بکنه، خب تورم ایران میره بالا. اما آمریکایی‌ها وقتی که این کار رو میکنن، چون دلار تو همه دنیا کاربرد داره، سر همه کشورهای دنیا تقسیم میشه. ولی اینقدر بحران اقتصادی عمیق شد و این کار رو ادامه دادن که خودش رو در آمریکا هم نشون داد، یعنی تورم رکورد 40 سال گذشته رو شکست. این بحران اقتصادی یکی از دلایل مهمش همون کسری بودجه‌ایه که از کاری که در سال 2001 و 2003 شروع کردن و البته بعد ادامه پیدا کردن، تو لیبی دخالت کردن، جای دیگه دخالت کردن، الان هزینه ها رو به خاطر چین دارن بالا میبرن، در موضوع کره شمالی، در موضوع تایوان، این ادامه پیدا کرد، این هی زیاد شده و میبینید که این مسائل رو برای اقتصاد داخلیشون هم ایجاد کرد.
درسته. ما خب در دهه های گذشته و حتی قرون قبلی ما شاهدیم که ابرقدرت های مطرح جهان همیشه آخرین راه حلی که داشتن برای دنبال کردن منافعشون همین حمله نظامی بوده، یعنی در قرون قبلی هم شاهدیم که پرتغال، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا، شوروی و آمریکا تماما این رو دنبال کردن. آیا این حملات نظامی که انجام میشه و بحران‌های بین‌المللی که به وجود اومده راه حلش نظامی بوده، یعنی واقعا هیچ راه دیگه‌ای وجود نداشته، یا اینکه توی سال‌های اخیر میتونیم تحریم رو هم یک سلاحی بدونیم که شاید جایگزین مثلا حمله نظامی شده باشه برای اینکه اینا دنبال منافع خودشون باشن؟
در سیاست خارجی آمریکا وقتی ما تاریخ 200 ساله آمریکا رو نگاه میکنیم، 200 سال اخیر رو نگاه میکنیم، جنگ یک ابزار خیلی در دسترسه و اتفاقا مثل خیلی از قدرت‌های دیگه آمریکایی‌ها در اینکه از این ابزار استفاده کنن هیچ ملاحظه‌ای ندارن، چون استفاده از ارتش و جنگ ویژگی مهمی که داره اینه که زود به نتیجه میرسه. شما در کارهای دیگه سیاسی باید ملاحظات متعددی رو داشته باشی، ولی وقتی از قدرت نظامی استفاده می‌کنید اولین ویژگیش اینه که سریع به نتیجه میرسه و خب این ویژگی مهمیه. آمریکایی‌ها بعد از اینکه به نظرم بعد از تجربه‌ای که در ابتدای قرن 21 داشتن که جنگ‌های دیگه کارآمدی نیست، دلیلش هم این نیست که توانمندی نظامی آمریکا کم شده. آمریکا همچنان ارتش خیلی قدرتمندی داره. دلیلش اینه که اون تصوری که اصلا به نظر من استعمار غرب با این شروع شد، یعنی صدای وحشتناک گلوله توپ کشتی های انگلیسی باعث میشد کسی باشون نجنگه و بعد همین در واقع در تکنولوژی های جدید و تصویرسازی از تکنولوژی جدید خودشون نشون داد و ابهت ایجاد میکرد که خود به خود جنگ مثلا اتفاق میافتاد، اما اراده‌ای بر جنگیدن نبود، شکست به راحتی اتفاق میافتاد. مثالش در موضوع سنتی اینه، انگلیسی ها تعداد سربازی که بر اشغال هند به کار گرفتن، هند اون موقع حکومت های کوچیک کوچیک داشت، از تعداد سربازهای هر کدوم از این حکومت‌های کوچیک کمتر بود، اما کل هند رو تونستن بگیرن. چون همین که میگفتن انگلیس اومده میخواد به شما حمله کنه و انگلیس اینقدر بزرگ بود که اینا تسلیم میشدن، فرار میکردن، هم چند تا رو میکشت و اشغالش میکرد. در مورد آمریکا هم همینطوری بوده خیلی از جنگ‌هاش. اما اتفاقی که افتاده اینه که اون تصور عمومی که آمریکا حمله کرده ما باید شکستمون رو بپذیریم داره کم رنگ میشه. این باعث میشه هزینه جنگ زیاد بشه. برای همین آمریکایی‌ها آمدن دنبال ابزارهای جدیدی گشتن که حالا یکی از اونها هم تحریم بود، موضوعی که متاسفانه منافع مردم ما رو هم به شدت تحت تأثیر قرار داد و ما اثراتش رو می‌بینیم دیگه، دارو برای بیماران، نمی‌دونم مواد غذایی و خیلی چیزای دیگه. این ابزار رو سعی کردن طی سال‌های اخیر کاملش کنن. تحریم قبلا یه موضوع داخلی بود، ما 1980 آقای کارتر ما رو تحریم کرد، موضوع داخلی بود، یعنی بین المللی نبود. اما اتفاقاتی که بعد افتاد به خصوص از سال 1996 با قانون السا که بعدن الش که لیبی بود حذف شد، قانون ISA شد، بعضی تو فارسی ایسا میخوننش، و تحریم رو آمریکا سعی کرد جهان شمول بود.
دولت آقای بیل کلینتون،
بله، در دولت آقای کلینتون.
قانون داماتو هم در همون زمان تصویب شد.
این همون قانون داماتو،
همون
این همون به اسم، چون حالا اسم قانون گذاریش الساس، به اسم داماتو
نماینده بود.
بود که بله بله. این کار رو پیگیری سعی کرد جهان شمولش بکنه. خب اول مقاومتای شد، بعد این ابزار کامل‌تر شد. از سال 2009 تحریم های جدیدی که ضد ما وضع کردن و بعد هم سعی کردن اینو علیه جای دیگه استفاده بکنن، پذیرفته شد که آمریکا میتونه جهان شمول این کار رو بکنه، دیگه مقاومتی هم اتفاق نیفتاد. و الانی که با هم صحبت میکنیم 23 کشور هستن که همچین وضعیتی رو دارن، یعنی تحریم های جهان شمول آمریکا رو شاملشون شد. خب آمریکایی دیدن این سلاح خیلی بهتر کار میکنه، یعنی هزینه خاصی نداره دیگه، ما فقط میگیم شما رو تحریم میکنیم، یه دو خط مینویسیم و یه امضا میکنیم، کلی اثرات داره. و سعی کردن ابزار رو هی کاملتر بکنن. اما از اون ور خب باز به همون مشکل جنگ هم برخورد کردن، یعنی این ابزار در صورتی خیلی خوب کار میکنه که طرف مقابل شما بپذیره که باید شکست بخوره، مقاومت نکنه و اگه این کار رو نکنه ممکنه که کارایی نداشته باشه. برای همین بعضی جاها کار میکنه و خب خیلی جاها ممکنه به نتیجه نرسه.
این برندگی سلاح تحریم تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ یعنی شما فرمودین 23 کشور رو آمریکا تحریم کرده، الان هم که تو چند ماه اخیر تحریم‌های روسیه رو بیشتر کردن، تا کجا میتونه به اصطلاح اثرگذار باشه این تحریم؟
این سوال به نظرم جوابش در مناسبات قدرت بین‌المللِ. آقای والتس میگه که سیاست بین‌الملل همه اجزایش ثابت جز توزیع قدرت، و این حرف شاید درست باشه. توزیع قدرت یعنی این که قدرت بین واحدهای مختلف چجوری توزیع شده و ارکان قدرت بیشتر در اختیار کدوم یکی از کشور هست. موقعی که آمریکایی‌ها این ابزار جدید رو شروع کردن جدی استفاده کنند کی بود؟ زمانی که آمریکا بر سیاست بین‌الملل مسلط بود. 1996 که آمد گفت من تحریم جهان شمول می‌نویسم، دلیلش این بود که آمریکا قدرت هژمون بین‌المللی بود به ادعای خودش و رقیبی در سیاست بین‌الملل نداشت. اتفاقاتی که بعد از اون افتاد، خب بلوک‌های قدرت جدید ایجاد شد. اول اتحادیه اروپا. چرا از 2009 تحریم‌های جدید خیلی موفق در سطح بین‌المللی کارگزاری می‌شد؟ چون دو تا بلوک اصلی قدرت، آمریکا و اروپا، با هم این کار را انجام می‌دادن.
اتحادیه اروپا هم که تبعیت
می‌کرد. بعد از اون مناسبات جدید که ظهور قدرت‌های جدیده، حالا الان از چین صحبت می‌کنن، ولی پیش‌بینی‌هایی که هست تا 2050 ما قدرت‌های نوظهوری داریم که تسلط غربی‌ها بر سیاست بین‌الملل رو به چالش می‌کشه. این به لحاظ تئوریک و روی کاغذ تا کی کاربرد داره؟ تا زمانی که اون توزیع قدرت اونطوری تغییر نکرده باشه. شما وقتی که همه اقتصاد بین الملل رو در اختیار داری، میگی من حاضر نیستم با کسی کار کنم، این یعنی دیگه فرد از رده خارج میشه. اما وقتی رقبایی داری، وقتی همچین چیزی بگی، در واقع خودت رو تحریم میکنی، نه اونا رو، چون شما حاضر نیستی کار بکنی. خب اونا اگه حاضر باشن کار بکنن، ما اگه در سیاست و اقتصاد بین الملل چنین شرایطی داشته باشیم، دیگه تحریم های غربی ها معنای خاصی نمیده و اثرگذاری خودش رو از دست میده. خب البته اونا هم خیلی دارن تلاش میکنن که اولا این قدرت های نوظهور رو با خودشون همراه بکنن، ثانیا این ابزار رو دقیق تر بکنن که حتی جلوی ارتقای اینها رو بگیرن. تلاش هایی که طی همین در واقع 3 سال آخر آقای ترامپ و بعد هم دولت بایدن و این مدتی که از دولت بایدن گذشته که داره 2 سال میشه، برای مهار چین و استراتژی مهار چین که البته حالا از زمان اوباما سند استراتژی امنیت ملی 2012 شروع شد و چرخش به آسیا رو مطرح کرد، موضوعش همین بود. برای همینه که ما در مناسبات بین الملل نقش خودمون رو به عنوان قدرت مسلط حفظ بکنیم تا بتونیم ابزارهامون رو به کار بگیریم. چون این نقش رو نداشته باشیم، اون وقت اون ابزارها رو هم نداریم.
درسته. خیلی ممنون از شما. شنوندگان محترم، ما چون در ساختمون دانشگاه علامه طباطبایی هستیم، امکان داره یه مقدار سر و صدا باشه در محیط که از شما عذرخواهی میکنیم. یه فرصتی از پخش میگیریم، مجددا در خدمت رو خواهیم بود. خب شنوندگان عزیز، امروز در رابطه با موضوع ناتوانی آمریکا در حل بحران‌های بین‌المللی در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. شما همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 301035 هم با ما در ارتباط باشید. خب آقای دکتر، در رابطه با تحریم‌ها و وضعیت آرایش نیروها در عرصه روابط بین‌الملل صحبت کردیم. میخوام اینو از شما بپرسم که آیا بحرانی بوده که اصلا آمریکا در این چند دهه اخیر تونسته باشه اونو حل بکنه؟
خب درس بین‌الملل ما واژه بحران یا کرایسیس رو برای خیلی از اتفاقات به کار میگیریم. بله، شاید مثالهایی وجود داره که بالاخره ایالات متحده تونسته بحرانهایی رو حل بکنه.
مثلا چه بحرانی؟
بخوایم توی در واقع بعد از 1990 صحبت بکنیم، مثلا موضوع جنگ بوسنی تا آمریکا بهش وارد نشد حل نشد، یا ما یه سری درگیری ها تو آفریقا داشتیم که آمریکا وارد شد و تموم شد. البته موقعی وارد شد که دیگه در واقع کار از کار گذشته بود، یعنی اون نسل کشی رواندا اتفاق افتاده بود، ولی بعد که تمام شد آمریکا آمد و اعلام کرد که محلش
در بوسنی هم همینطور بی نسل‌کشی انجام شده بود.
بر بوسنی هم نسل‌کشی، مسلمان ها رو که به اندازه کافی کشتن، بعد آمریکا آمد جنگ رو تمام کرد.
درسته. خب اینا همشون بحران‌های بیشتر نظامی و اینا بودن. توی بحث‌های دیگه چطور؟ مثلا بحث حالا تغییرات اقلیمی که جدیده، هنوز فکر می‌کنم اینجا موفقیتی هنوز نداشتن.
در مورد تغییرات اقلیمی، اون چیزی که مردم خیلی شاید تو ذهنشون باشه اینه که آقای ترامپ آمد و جلوی مثلا سیاست‌های واحد رو گرفت، اما سابقه آمریکا میگه نه، اتفاقا اینطوری نیست. یعنی ما موضوع تغییرات اقلیمی رو از آخر دهه 90 میلادی داریم. برای اینکه تقریب به ذهن بشه، خیلی از این فیلم‌هایی که می‌ساختن که نمی‌دونم طوفان میاد، نمی‌دونم یه چیزایی از آسمون میاد، یخ می‌زنه، نمی‌دونم چی، همش هم مال یکی دو تا شهر تو آمریکا بود. اینا مال آخر دهه 90 ساختنشون شروع شد که می‌خواستن این تصویرسازی هم بکنن.
البته وجود داره، واقعیه.
نه نمی‌گم نیست. بله، برای اینکه مردم دنیا هم باش آشنا بشن. البته حالا به اون شکلش هست یا نه، ولی به هر حال این منتهی شد به تلاش‌هایی که یک توافقی رو در مورد مهار اینها در دولت کلینتون، در سال آخر دولت کلینتون در پی داشت، در ژاپن کیوتو. آقای بوش که آمد، کلینتون از دموکرات‌ها بود، بوش از جمهوری‌خواه‌ها بود، آمد بلافاصله این رو متوقف کرد و ازش خارج. و چون آمریکا کشوری بود که بیشترین در واقع آلودگی جهانی رو ایجاد میکرد، خب موضوعیتی دیگه اون توافق نداشت. باز آقای بوش که رفت، آقای اوباما آمد که دموکرات بود، در سال 2015 اواخر دولت اوباما آمدن توافق پاریس رو رقم زدن راجع به همین آب و هوا. باز آقای ترامپ که جمهوری خواه بود آمد و از پاریس خارج. حالا آقای بایدن آمده دوباره میگه که همین توافقات و اینها. باز احتمالاً رئیس جمهور بعدی اگه جمهوری خواه باشه ازش ممکنه که خارج. یعنی این چرخه، چرخه معنادار سیاسیه، یعنی لزوماً موضوع اون محتواش نیست. اما به هر حال در این زمینه ایالات متحده و البته کشورهای غربی بیشترین سهم رو در آلودگی که الان دنیا داره در اختیار داشتن دیگه. یه دعوایی بین کشورهای در اقتصادهای نوظهور و این اقتصادها وجود داره. اینها میگن که ما باید این موضوع رو کنترل کنیم. اقتصادهای نوظهور میگن که شما از این ابزار استفاده کردید که پیشرفت بکنید، حالا که ما میخوایم این کار رو بکنیم میگید کنترل بکنیم. خب شما بپذیرید که این هزینه رو شما درست کردید، بنابراین هزینهشو پرداخت بکنید اگه میخواید کنترل بکنید، که البته اونها هم نمیپذیرن. یه دعوای اینطوری در عرصه بین‌المللی هست. اما به هر حال روند مدیریت بحران توسط ایالات متحده به نظر من یه طیف تاریخی داره که اگر فرصت هست من توضیح بدم راجعش.
بله.
بعد از اینکه جنگ سرد تمام شد، یه سخنرانی خیلی مشهور بوش پدر داره، یا جورج اچ دبلیو بوش، که در سطح جهانی خیلی مشهور شد، سخنرانی تحت عنوان نظم